الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. سروز ولادت حضرت زینب سیدت النساء بعد الزهراء سلام الله علیهما، به شما تبریک میگیم. انشاءالله این روز مبارک به محضر مولای من بقیت الله العظم میمون و مبارک باشد. از فیوزات امروز انشاءالله خداوند حظ وافری برای ما عنایت کند. زینب انشاءالله، زینبان زین ابو یار حسین، زینبان زین ابو یار حسین، یادگار فاتح بدر و حنین. اگر گفتم در بانوان حرم که قطعا در بانوان و نساء العالمین هم تونی بگیم، بعد از حضرت زهرا حضرت زینب است، مضافاً با یک نکته که قدوه امامت مدیریت اگر برای بانوان بود، برای حضرت زینب بود. حضرت زینب در ابقاء مکتب اهل بیت نقش یک امام مذهب و بلا شبهتن ایفا کرده است و الان هم آنهایی که مدافعین حرمند، حرم حضرت زینب و گفته می شود که حرم حضرت عباس است و حرم امام حسین، و در واقع حرم حضرت زینب بین الحرمین است. این مقامی است که خدا مخصوصا به حضرت زینب داره. یکی از اوصاف حضرت زینب هم باب الحوائج است. من این طرف اگر برم دیگه از درس میبانم، این کلمات میاد به ذهنم، دیگه به همین مقدار اکتفا کنم. شادی روح حضرت زینب صلوات خط کنید. من با یک سند معتبری نقل کنم که بزرگی در حرم حضرت زینب تشرف یافته است، در حال جارو کردن حرم تشرف محضر مولا در حرم حضرت زینب صورت گرفته است با سند معتبری که ما داریم. خوب به هم مقدار اتفاق کنید، طولانی که از درس امروز هم ثوابش هده دروه حضرت زینب. خب مسئله اول دیگه، یکره الاستعانتو بالغیر فی المقدمات القریبت عنا ما مر فی الودوء. این رو گفتیم، سندی هم دارد موثقه، این متن هم آمده است. کسانی که تشریف نداشتن موقتاً خداوند براشون توفیق مطالعه عنایت کند. رسیدیم به مسئله شماره یک ره استعانت بالغیر. می فرماید مکروه است کمک گرفتن و تکیه کردن به غیر در مقدمات قریبه برای انجام غسل، همان گونه که در بحث وضوء این مطلب رو بحث کردیم. مطلب در این رابطه از این قرار است که بحث کراهت هست. در بحث کراهت درست مثل بحث استحباب یا مدارک نص و اجماع داریم که میشد کراهت شرعیه، یا مرجوحیتی در کار هست که میشود کراهت مرجوح. سیدنا استاد میفرماید که این مورد نصی ندارد، هرچند در ابواب وضوع باب 47 از ابواب وضوع همین کتاب وسائل جلد 1 نصوصی داریم که می‌فرماید نباید در وضوع گرفتن کسی از شخص دیگری کمک بگیرد. یک روایت رو از باب مثال بخونم برای شما. حسن ابن علی الوشاع، سند معتبر است، قال دخلت على الامام الرضا، امامش من میگم، تا اینجا که آفتابی بود برای وضو گرفتن کسی خواست کمک کند، فقلت له لم تنهانی ان اصب على يديك تكره ان اوجب، چرا منو نهی کردی که برای وضو گرفتنتان کمک کنم، آب دریزم، دوست نداری که من اجر و مزدی به دست بیارم، ثوابی گیرم بیاد؟ این مطلبی که در اخلاقیات گفته میشه که میخواد کسی به شخص بزرگتر خودش کمک کند، اون موافقت نمی کند، میگه دوست نداری ثواب گیرم بیاد، از اینجاست. گویا تکره ان اجر، دوست نداری که من عجیب دست بیارم. قال توجر انت و اوزر انا، توی عجیب دست بیاری من گناه بکنم؟ فقلت و کیف داری؟ قال اما سمعت الله عز و جل یقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. روایات 1 و 2 و 3، سه تا روایت آمده است درباره کمک کردن به وضوع و عدم تأیید استعانت و کمک گرفتن در وضوع. از آنجا که ملاک تقریبا محرز هست که وضوع و غسل از این جهت یک طهارت است که خود مکلف باید انجام بده و خودش نفسن باید انجام بده، کمک گرفتن در وضوع همان حکم دارد که کمک گرفتن در غسل باشد. از باب این که ملاک احراز بشود می توانیم بگیم که این کراهت شرعی هست، یک مکروهیست شرعن. اما سیدنا استاد می فرماید که ما در همون باب وضوع گفتیم که اون روایات دلالتش کامل نیست، هرچند از نظر سند با داشتن تعدد و وثاقت در اسناد اعتبار سندیش محفوظه، ولی دلالتش کامل نیست. برای اینکه طبق همون شرحی که در روایات در خود اون نصوص آمده است استناد شده است به آیه قرآن که لا یشرک به عبادته احدا، منظور این است که در نیت کسی را شریک نکند، خالصا لله، ابتغاء وجه الله باشد، نه اینکه در عمل کمک نگیرد. می‌فرماید که در عمل کمک گرفتن یه امر طبیعی است، بلکه اگر بگیم کسی از دیگری کمک نگیرد یه چیزی ناممکنی است. هر کسی که وضو می‌گیرد، غسل می‌کند، بالاخره در مقدمات عمل از دیگران کمک گرفته است. نمی‌شود یک فرد کل کارهایی که در مقدمات غسل دخل دارد، لوله کشی آب و جریان آب و کل برنامه درست کردن حمام و همه این
مقدمات
کل این مقدمات رو خود فرد درست کنند. امهلنی رویده. بنابراین تمامی اعمال و مقدمات بالاخره توسط غیر انجام می شود، نه اینکه همه توسط خود آدم باشد. حتی مقدمات قریبه هم شما می بینید در درست کردن دوش آب و باز کردن یک شیر که قریبه به قریبه دیگه، این مقدمات بعیده نیست. نزدیک نزدیک این هم کمک غیر بوده. یک کسی میرد همون لحظه در همون ساعتی که شما غسل میکنید شیر آب براتون درست میکن، فاصله زمانی هم نیست، مقدم قریب هم هست. شما میرید به فاصله چند دقیقه شیر آب باز میکنه یا دوش رو باز میکنه، زیر آب میرید و غسل میکنه، مقدمه قریبه شد. بعیده باشد یا قریبه، مقدمات چی هم نیست، غیر قابل اجتناب. بنابر این این است که مقدمات رو نمی شود کل مقدمات رو به عهده کسی دیگر نگذاشت. مقدمات توسط افراد دیگر یه امر طبیعی است. لذا خود عمل باید توسط مکلف انجام بشود. مقدمات که همش دست غیر در کار باشد، کمک دیگه، تعاون، حتی کمک کردن تعاون علل بر نه تنها امکان ندارد، یه امر خوبی هم هست، تعاون علل بر. فقط خود عمل، انجام عمل شریک نداشته باشد تا عمل نفس به حساب بیاد، نه عمل غیر. این شرحی بود در بیان سیدان الاستاد کتاب تنقیح جلد 7 صفحات اول صفحه 2 و 3. و اما تحقیق این است که درباره مقدمات یک مطلبی را قبلا برای شما افاضل گفته بودیم، به ذهنتان بسپاریم. شاید دغدغه ذهن آقای علیزاده این بود، گفته بودیم فرق است بین استناد و ارتباط. در مسئله زمانات گفته بودیم، شاید بحث اصول بود، در مسئله زمانات گفته بودیم زمان کی محقق می شود که صحت استناد داشته باشد، اما ارتباط کافی نیست. اگه ارتباط در کار باشد کل شیء یرتبط به کل شیء. ارتباط سبب زمان نمی شود. مثلا یک چاقوساز، سکاک، کارتساز، چاقوساز، سمعشه، صنعتشه، کارشه، اون یک چاقو درست میکند، فرد چاقو کشی، بعد اون چاقو که درست میشه بازار عرضه میشود، فروشنده اونا به شخص دیگری میفروشد، شخص سوم چهارمی به یک چاقوکش میفروشد، به اصطلاح چاقو زن. این چاقو کش با اون چاقو فردی را به قتل میرساند. چاقو ساز زامن نیست. چرا؟ ارتباط داره البته. چه گفتیم؟ گفتیم ارتباط زمان درست نمی کند، اما استناد زمان درست می کند. اگر کسی به دست کسی چاقو بدهد بگن اینو بزن، خودش هواپیما سوار بشه برد خارج، اونجاست. فردای اون روز این فرد با چاقو میزند، فاصلش اونجاست، ارتباطی هم ندارد از نظر عملی، ولی اون چاقو را داده و گفته بزن این پولم به شما میدم. از نظر تحقیقی و عقلایی اینجا صحت استناد دارد. اون فردی که چاقو را داده و تهیج کرده و پولم داده برای قتل، او زامنه. چرا؟ چون صحت استناد دارد. صحت استناد هم گفتم برای شما، بازم صحت استناد بر اساس فهم عرف و عقلاست، و اون صحت استناد هم در صورتی است که صحت قطعی باشد، عقلا تردید نداشته باشد. اگر صحت استناد قطعی بود ضمانت در پی خواهد داشت. در مقدمات هم از آنجا که استناد و ارتباط مطرح هست، لذا استناد و در عرف اینجوری میگن که اگر کسی بخواد خودش وضو بگیرد ولی فرد دیگری با آفتابه آب رو دشت رو دستش بریزد، صحت استناد دارد. استناد میشه به غیر، کمک گرفته از دیگری. اما اگر آبی درست کرده، شیری درست کرده، تهیه کرده آب و خودش شیر رو باز کند آبجاری بشود، این ارتباط استناد نیست. لذا ارتباط بار تکلیف ندارد، استناد بار تکلیف دارد. بنابراین همون طوری که در متن آمده است، اگر مقدمات قریبه بود صحت استناد داشت. مثالش پیش خود شماست، من یک مثال رو برای شما گفتم. اگر شما مواردی را دیدید که صحت استناد داشت، اونجا طبیعتا بار تکلیف دارد، یعنی کراهت مکروه هست. و اگر صحت استناد نداشت، ارتباطی است اشکالی نخواهد داشت. اما درباره دلالت بحث وضو بود و بحثش گذشت. دلالت رو سیدانا فرمودن که کامل نیست، بر اساس همون دقت عقلیه که خود ایشان دارن و دقت بی‌نظیری که دارن، فرمودن که دلالت کامل نیست. ولی ما نظر ما این شد که این است که دقت خارج از حد متعارف در فقه جا ندارد، راه ندارد. ظاهر امر اینه که در وضو به معنای کمک عملی آب رو دست نریزد. مورد تصریح کرده که آب رو دست نریزد، این کمک معلومه که کمک عملی است. ما با دید عرفی و سطح پایینه که بنده حقیر خدا دارم اینجوری میفهمم و عرفم و اخلام اینجوری میفهمد. لذا شاید فهم فقها هم در این رابطه با ما باشد که از این نصوص عدم جواز استعانت از غیر را بفهمیم. در هر سر نسبت به کراهت استعانت از غیر در وضو گرفتن، آنچه در متن عرف آمده است درست و بلا اشکال دیده می شود. و الله هو العالم.
در مورد وضو فرمودیم ملاک یکی است، باشه
که بله میشه بعد استحباب شرعی
بحث طهارتشون که تعبدی نیست که ما بیایم بحث کنیم که مثلا شریک
شد
در
مالش
قرار بدیم
یا
قرار
نیم نیتش گفتم نیت مسئله دوم الاستبراء بالبول قبل از اون فراز گذاشتیم آقای دکتر فراز بعدی الاستبراء بالبول
اینجا در این فرماشون مقدمه اول و عمل مرکب در باره این در
شما تایید میکنید من تشکر از محبت شما الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته این مسئله رو مفصل بحث کردیم تکرار نکنیم اجمالش این بود که این استبراء بله شرط و لزوماً باید انجام بشود و مؤیداتی هم در این رابطه داریم از جمله اون روز برای شما گفتم برای تأکید مطلب یک روایتی در کتاب فقه رضوی آمده است در همون صفحه 25-24 که اگر استبرا بشود مجرا را از ذرات باقی مانده از بنی پاک میکند و در نصوص معتبر دیگه هم دارد که اگر استبرا بشود لم یدع شیئا چیزی را باقی نمی گذارد ما از این نصوص استفاده می کنیم که چه می شود که در حقیقت خود بله این روایت کتاب وسائل همون باب 36 حدیث شماره 7 صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام پس از که از استبراء ببول بحث می شود در نهایت این دلیل یا این تعلیل را آورده اند که این تعلیل مؤیدی است برای اون فتوایی که قبلا اعلام شد می‌فرماید لأن البول لم يدع شيئا باید استبراء به بول انجام بگیرد برای اینکه بول باقی نمی‌گذارد چیزی را که در مجرا باشد چه می‌فهمیم از این بیان از این تعلیل یعنی اگر استبراء به بول انجام نگیرد در مجرا ذراتی از منی باقی مانده است و خروج منی هرچند در کمیت ناچیز باشد باعث جنابت می شود لذا استبراء لازم که شرحشو دادیم و بعد از که گفتیم استبراء لزوماً قبل از غسل جنابت انجام بشود دیگه این مسئله دومو نیاز به بحث نداریم اما در مطلبی متفرعی بر این استبراء بحثی داریم که سید می فرماید اذا اغتسل بعد الجنابت بل انزال ثم خرج منه رطوبتون مشتبهتون بین البول والمنی فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرقات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط تو بالجمع بين الغسل والوضوء. که این بحثش یک کمی پیچ و تابی دارد، بماند انشاءالله بحث کنیم، عنایت کنید. فرماید که اگر کسی غسل جنابت انجام داد که اون جنابتش هم به توسط انزال باشد، یعنی تنها به وسیله مواقعه نباشد، که مواقعه شده است و انزال نشده، نه انزال باشد، ثم خرج منه رطوبتون، آنگاه یه رطوبتی مشتبهی ازش دیده شد که شک کرد این رطوبت بول هست یا منی، می فرماید در صورتی که استبراء با بول نداشته باشد قبل از غسل، حکم می شود که این رطوبت منی هست و غسل واجب، و با استبراء به بول حکم می شود که استبراء به بول و عدم استبراء به خرطات حکم می شود که بول است و موجب وضوع. این دو صورتش رو داشته باشیم، و با عدم امرین که نه استبراء هست و نه استبراء به بول و نه استبراء به خرطات، اگر یک رطوبتی ببیند جمع بین امرین بکند، احتیاطاً هم غسل هم وضوع. اما مسئله اول که چه فرمود؟ که با عدم استبراء غسل واجب است. این مطلب رو داشته باشیم. از لحاظ اقوال قدمای اصحاب، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 52 می فرماید اگر بلل مشتبهی بعد از غسل دیده شود و مسبوق به استبراء به بول نباشد باید غسل را اعاده کند، اگر مسبوق به استبراء باشد اشکالی در کار نیست و غسل ندارد، وضو بگیرد. تا به اینجا شیخ طوسی با همین مقدار مطلب را جمع می‌کند که در ابتدا فرمود الاستبراء واجب، استبراء را واجب اعلام کرد قبل از غسل. آنگاه محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معتبر جلد 1 صفحه 193 و 194 می فرماید که مسئله 3 صورت دارد. صورت اول این است که نه استبراء به بول شده است و نه خرطات، در این صورت قطعا باید غسل را از دوباره انجام بدن. مطلب دوم، مسئله دوم می فرماید که غسل جنابت انجام داده، بعد از انجام غسل رطوبتی دیده است مشتبه، ولی که استبراء به بول داشته و استبراء به خرطات نداشته، می فرماید در این صورت فقط اکتفا می کند به وضوع. صورت سوم که معلومه که چه؟ که هم استبراء به بول داشته است و هم استبراء به خرطات، در این صورت می فرماید اگر رطوبتی مشاهده کند نه وضو دارد و نه غسل، حمل بر وضی و ودی و بد می شود. این اقوال فقها تا مشهور که محقق حلی بود، اما خوشبختانه در این رابطه اولا اقوال و فتاوا در حد نزدیک به نفی خلاف یا اجماع هست. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 122 و صفحه 126، در صفحه 122 می فرماید که اگر کسی قبل از غسل استبراء به بول و خرطا داشته باشد، بعد از غسل بللی ببیند، لا اشکال که نه غسلی دارد و نه وضو. و اما اگر استبراء انجام نشده باشد، صفحه 126، اگر استبراء انجام نشده باشد، در اینجا باید بللی ببینند، بعد از غسل باید غسل را دوباره انجام بدهد. چرا بعد می فرماید که حالا مما لا لولم اجد خلافا فیه الا من الفقیه، یعنی کتاب فقیه، کتاب من لا یحضره الفقیه. از لحاظ اقوال مطلب نزدیک به اجماع است، حد اقل شهرتون عظیمتون کادت ان تبلغ حد اجماع او نفی الخلاف. از لحاظ اقوال تا این حد بود، اما خوشبختانه در این رابطه تازه شروع کرد، در این رابطه نصوص زیادی داریم که دست ما را میگیرد. برای شما اجمالاً بگم نصوصی که در این باره آمده است، کتاب وسائل جلد 1 باب 36 از ابواب جنابت، نصوص قطعاً در حد استفاضه هست، اگر نگیم در حد تواتر با اسناد صحیح، که می شود بگیم 5-6 تا نزدیک به 7 تا روایت صحیح و موثق داریم. اگر ما 5-6 تا روایت صحیح و موثق داشتیم، نزدیک به تواتر عنایت میکنیم. چیزی که گفته بودیم فرق بین تواتر و استفاضه رو که بارها گفتیم یادتون هست و فراموشان نمی کنید، استفاضه یعنی اطمینان، تواتر یعنی علم، یعنی مفاد استفاضه اطمینان، مفاد تواتر علم. فرق بین استفاضه و تواتر، فرق بین علم و اطمینان، اینو گفته بودیم. اما یه چیزی نقطه ظریفی بود، چه بود؟ این و اون این بود، روایات کثرت طرق دارد، در جمع این کثرت 2-3 تا روایت معتبره، ولی اگر در جمع روایات که 5-6 تا هست، 5 تا روایت معتبری است. 5 تا روایت معتبر در عین حالی که عددش 5 تا باشه، اگر 5 تا معتبر بود، مفید علم می شود. برای یک محقق 5 تا روایت معتبر مفید علم عادی است. اگر مفید علم شد، پس در حد تواتر است. بنابراین نصوصی که در این باب داریم، شکر خدا، نصوص بسیار خوب، یه تعارضی هم توهم گفته می شود در حد ابتدایی، که اونو بسیار به سادگی انشاءالله حلش بکنیم. حل کردنش کار مشکلی نیست، منتها قاعده دارد، چند تا قاعده در ضمن حل اون تعارض به دست ما میاد که انشاءالله فردا ادامه بدیم. سلامتی آن آنزان سلامت خط کنیم.